تصور کنید دارید برای گروهی از دوستانتون یه نامه می نویسید و خب در لابلای کلمات خیلی خونسرد و نامحسوس ادعا می کنید که یه پیشگویی 700 ساله در مورد نجات دهنده جهان در واقع درباره شخص شماست.
آره، یعنی واقعا وقتی بهش فکر میکنی شاید به نظر برسه این بزرگترین سرقت هویت تو تاریخ باستان باشه.
دقیقاً. اما این دقیقاً همون کاریه که پولس رسول تو نامش به غلاطیان انجام داده. خب امروز تو این کاوش عمیقمون میخوایم وارد ذهن یه نویسنده باستانی بشیم.
درسته. ما قراره روی تحلیل و مطالعه موردی دکتر متیو اس هارمن تمرکز کنیم. این مطالعه به طرز خیرم کننده ای نشون میده که پولس چطور تو فصل اول غلاطیان از فصل 49 کتاب اشعیا استفاده کرده.
و خب برای شما که مخاطب همیشگی ما هستید و این مباحث رو پیگیری میکنید، نیازی به یادآوری نیست که متون باستانی چقدر تو هم گره خوردن، ولی راستش این مورد خاص قواعد بازی رو کلن تغییر میده.
100%. ببین، بررسی این موضوع واقعا ما رو به هسته مرکزی نحوه تفکر تو قرن اول میلادی میبره. دکتر هارمان تو این مطالعه مکانیزم این ارتباط متنی رو خیلی قشنگ باز میکنه.
یعنی مثل پیدا کردن اون نکات مخفی یا همون ایستر اگ ها تو فیلم های سینمایی، نه؟
آره، دقیقا همونطوره. تو اون دوران نویسنده ها که پاورقی یا ارجاع مستقیم آکادمیک نداشتن، وقتی میخواستن به یه متن قدیمی تر اشاره کنن باید چی کار میکردن؟
خب احتمالا باید کلمات رو یه جور جاسازی میکردن.
دقیقا، باید کلمات و عبارات کلیدی رو با ظرافت تو متن خودشون جاگذاری میکردن تا خواننده‌ای که با متون مقدس آشناست درجا متوجه این ارتباط بشه.
و خب ما امروز قراره یه فرایند 4 مرحله ای رو با هم طی کنیم. اول شناسایی اشاره، بعد مطالعه متن اهدا کننده یعنی همون منبع اصلی، بعدش مطالعه متن گیرنده و در نهایت رسیدن به نتیجه گیری تفسیری.
و پیدا کردن الگوها یه مهارت واقعا ارزشمند برای شماست. ما قدم به قدم این سرنخا رو دنبال میکنیم.
بسیار خوب، پس بیایید این موضوع رو باز کنیم و از همون سرنخا شروع کنیم. وقتی ما آیات 15 تا 17 از فصل اول غالاتیان رو کنار آیات 1 تا 6 از فصل 49 اشعیا میذاریم، خب با یه سری اشتراکات کلامی غیر قابل انکار روبرو میشیم.
آره، اشتراکاتی که اصلا نمیشه نادیدشون گرفت.
مثلا عباراتی مثل از شکم مادر یا مرا به نام خواند، ایده تلاش بیهوده و در نهایت مفهوم نوری برای قوم ها که همون جنتیل ها یا غیر یهودیان هستن.
ببین، این شباهت ها اونقدر زیاده که هارمن بهش میگه یه الگو.
میدونی این منو یاد چی میندازه؟ یاد تکنیک سمپلینگ تو موسیقی مدرن. مثل این میمونه که پولوس یه قطعه سنگین و شناخته شده از یه صفحه گرامافون کلاسیک رو برداشته و درست تو مرکز یه آهنگ کاملا جدید قرار داده.
چه تشبیه جالبی. و هدفش چیه؟
خب اون نمیخواد فقط یه ملودی آشنا رو تکرار کنه، بلکه میخواد تمام بار تاریخی و احساسی اون قطعه قدیمی رو تو یه لحظه به شنونده منتقل کنه.
دقیقاً. و چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که اگه این استعاره موسیقی رو یه قدم جلوتر ببریم، متوجه میشیم که پولس فقط ریتم رو سمپل نکرده، اون روی کلماتی دست گذاشته که کل معنای قطعه رو دگرگون میکنن.
منظور چیه؟ یعنی کلمات خاصی رو تغییر داده؟
ببین، هارمن توی تحلیل خودش توجه ما رو به جزئیات زبانی فوق‌العاده‌ای جلب میکنه. مثلا بیایید به یه حرف اضافه بسیار کوچیک تو زبان یونانی نگاه کنیم. تو غلاطیان پولس مینویسه که هدف خدا این بود که پسرش رو در من آشکار کنه.
در من؟ خب خیلی از ترجمه‌ها که این رو به من ترجمه میکنن تا متن روون‌تر بشه.
آره، ولی متن اصلی صراحتاً از کلمه در استفاده میکنه و اهمیت این موضوع زمانی مشخص میشه که به اشعیا 49 آیه 3 برگردیم.
اونجا چی میگه؟
اونجا خداوند به خادم خودش میگه در تو جلال خواهم یافت.
واو، صبر کن ببینم، یعنی استفاده از در به جای به در واقع یک کد تعبیه شده است؟
بدون شک. پولس داره تاکید میکنه که این آشکار شدن صرفاً یه رویای بیرونی یا مکاشفه‌ای که به اون نشون داده شده باشه نیست. بستر و ظرف این آشکار شدن تار و پود زندگی و خدمت خود اوست.
این واقعا ظریفه، یعنی با یه حرف اضافه کل معنا رو جهت میده.
تازه شواهد دکتر هارمن به همین حرف اضافه ختم نمیشه. محکمترین مدرک تو انتخاب کلمات یونانی برای مفهوم خادم نهفته است.
قضیه ترجمه ی هفتادوبانی یا همون سپتواجینت. خب، ما میدونیم که یهودیان یونانی زبان تو قرن اول از این ترجمه برای خوندن عهد عتیق استفاده میکردن.
همینطوره. ببین، تو زبان یونانی کلمات مختلفی برای خادم وجود داره. تو تمام طول کتاب اشیا، وقتی مترجمان باستانی میخواستن مفهوم خادم خداوند رو ترجمه کنن، از کلمه پایس استفاده کردن.
کلمه پایس؟
آره، پایس. صدها صفحه متن و همه جا کلمه پایس به کار رفته. مثلا تو اشیا 53 که خیلی هم معروفه.
خب این کلمه معمولیه دیگه.
آره، ولی یه استثنای بسیار بزرگ و عجیب وجود داره. تنها تو فصل 49 اشیا است که مترجمان از کلمه دولاس استفاده کردن.
دولاس؟ فرقش با پایتس چیه؟
دولاس کلمه‌ای که بار معنایی سنگین‌تری داره. بیشتر به مفهوم برده یا خادم کاملا سرسپرده نزدیک‌تره. حالا وقتی پولس تو غلاطیان میخواد هویت خودش رو تعریف کنه، آمدانه از کلمه دولاس استفاده میکنه.
وایسا، بیایم یه لحظه روی این موضوع توقف کنیم. یعنی از بین تمام کلماتی که تو ترجمه یونانی عهد عتیق وجود داشته، مترجمان فقط و فقط یه بار از یه کلمه خاص برای خادم استفاده کردن.
دقیقاً، فقط یه بار.
و پولس که خودش یه فریسی آموزش دیده بوده و این متون رو مثل کف دستش میشناخته، میره و دقیقاً همون یه کلمه رو شکار میکنه. این دیگه یه تصادف ساده نیست.
اصلاً تصادف نیست.
این یه تکدیراندازی الهیاتیه. اون داره به خوانندش میگه ببین، من دارم مشخصا در مورد اشیای 49 صحبت میکنم، نه هیچ کجای دیگه.
آره، واقعا این سطح از دقت نشون میده که ما با یه ذهن بسیار استراتژیک روبرو هستیم. خب حالا که فهمیدیم پولس این آهنگ کلاسیک رو به قول شما سمپل کرده، باید به عقب برگردیم.
آره، مرحله دوم. باید بریم سراغ داستان پشت پرده متن اهدا کننده. باید بپرسیم اصلا چرا اشعیا 49؟
دقیقاً. فضای حاکم بر این متن مبدأ چه بوده که پولس رو اینقدر مجذوب خودش کرده؟ هارمن برای پاسخ به این سوال ما رو به بررسی بافتار تاریخی و الهیاتی خود کتاب اشعیا میبره.
خب پس باید ببینیم تو پس زمینه چه خبر بوده. من میدونم که تو کتاب اشعیا ما با دوران تبعید و ناامیدی عمیق قوم اسرائیل مواجهیم.
درسته. زمینه افقی متن دقیقاً همینه. اگر به چند فصل قبل تر یعنی اشعیا 42 نگاه کنید، میبینید که خداوند قوم اسرائیل رو به عنوان خادم خودش معرفی میکنه.
خادمی که قرار بود چیکار کنه؟
قرار بود این قوم نوری برای جهان باشه. اما خب توصیفی که تو ادامه از این قوم خادم میشه کاملا تراژیکه.
یعنی شکست خوردن؟
بدتر از اون. متن میگه این خادم کور و کر است. در واقع تو سطح ملی این مأموریت با یه شکست فاجعه بار روبرو شده و قوم تو تبعید و تاریکی به سر میبره.
پس وقتی به فصل 49 میرسیم، در واقع با یه تغییر استراتژی روبرو هستیم. وقتی قوم به عنوان یه کل نتونسته مأموریت رو انجام بده، مکانیزم تغییر میکنه.
آره، و این تغییر خیلی شوکه کننده است. خداوند تو اشعیا 49 یه خادم فردی رو برمی‌انگیزه.
یه خادم فردی؟ یعنی یه نفر به جای یه ملت.
دقیقاً. شخص واحدی که از شکم مادر فراخوانده شده تا کاری رو انجام بده که یه ملت کامل از پس اون بر نمومد. این خادم فردی قرار اسرائیل واقعی باشه و مأموریت رو به سرانجام برسونه.
چه جالب، این منو یاد یه الگوی تکرار شدنده میندازه.
درسته. این موضوع ما رو به یه الگوی عمودی تو تاریخ باستان متصل میکنه. الگویی که تو اون خداوند همیشه یه فرد رو فرا میخوانه تا یه جمعیت رو رستگار کنه.
مثل نوح، ابراهیم، موسی، داوود.
آره، همه این افراد بار یه قوم رو بر دوش کشیدن. اثبات این الگو تو خود ادبیات اشیا پنهانه.
چطور؟ از کجا میفهمیم؟
ببین، از فصل 40 تا 53 کلمه خادم همواره به صورت مفرد استفاده میشه. اما به محض اینکه مأموریت این خادم فردی از طریق رنج و فداکاری تو فصل 53 به پایان میرسه و او پیروز میشه.
چی میشه؟
تو فصل 54 ناگهان برای اولین بار با کلمه جمع خادمان روبرو میشیم.
اوه چه نکته ظریفی.
یعنی موفقیت اون یه نفر باعث زایش یه قوم جدید خادم شده. یه گروهی که حالا از طریق اون فرد نجات پیدا کردن.
بسیار خوب، تا اینجای کار همه چیز منطقی به نظر میرسه. ما یه قوم شکست خورده داریم و یه خادم فردی بی‌نقص که میاد تا کار رو تمام کنه. و خب تو سنت و الهیات مسیحی این خادم فردی و بی‌نقص همون مسیح یا نجات دهنده است.
دقیقاً همینه.
اما ببین اینجا همون جاییه که قضیه واقعاً جالب میشه و راستش من باید ترمز رو بکشم و یه سوال خیلی جدی بپرسم.
بپرس بپرس.
پولس کیه؟ یه انسان کاملاً معمولی، کسی که طبق نوشته های خودش دستش به خون پیروان کلیسای اولیه آلوده بوده و اونها را آزار می داده.
آره، گذشته تاریکی داشته.
خب حالا این آدم ناگهان ظاهر میشه و رزومه کاری نجات دهنده جهان رو روی میز میذاره و میگه ببینید این آیات اشعیا درباره منه.
خب آره، وقتی اینطوری میگی.
ببین آیا این فراتر از اعتماد به نفس نیست؟ اگر این خادم فردی و بی‌نقص قرار است مسیح باشه، آیا اینکه پولس این آیات رو به خودش نسبت میده کمی مغرورانه یا حتی از نظر الهیاتی اشتباه نیست؟ چطور یه انسان جایزال خطا جایگاه اون خادم موعود رو غصب میکنه و کسی هم بهش اعتراضی نمیکنه؟
واقعا سوالت بجاست و باید بگم این تنش قلب تپنده این مطالعه موردیه. ما الان داریم وارد مرحله سوم و چهارم میشیم، یعنی بررسی متن گیرنده و گشایش این گره.
پس خود هارمنم این تناقض رو دیده.
100%. تو نگاه اول و با استانداردهای فکری امروز ما، ادعای پولس یه کفرگویی محض یا حتی یه خودشیفتگی بی حد و مرز به نظر میرسه.
دقیقاً.
اگه پولس جای فادم بی نقص رو میگیره، پس نقش مسیح این وسط چیه؟ آیا پولس داره مرکزیت نجات دهنده رو حذف میکنه؟ پاسخ به این چالش ما رو مستقیماً به گره گشایی متن غلاطیان هدایت میکنه.
خب پس بیایید بریم ببینیم پولس چطور این تناقض رو تو چارچوب فکری خودش حل میکنه. اون چطور خودش رو از این اتهام تبریه میکنه.
ببین اگر این رو به تصویر بزرگتر ربط بدیم، کلید ماجرا تو چند آیه جلوتر نهفته است. تو غلاطیان فصل 2 آیه 20.
غلاطیان 2:20 چی میگه؟
این یکی از متراتیم ترین و عمیق ترین جملات الهیاتی پولسه. اون مینویسه دیگر من نیستم که زندگی میکنم، بلکه مسیح هست که در من زندگی میکند.
آها.
و بلافاصله اضافه میکنه مسیحی که مرا محبت کرد و خود را برای من داد.
وایسا، خود را برای من داد؟ این هم دوباره ما رو به اشیا برمیگردونه، درسته؟
به همون خادم رنج دیده‌ای که تو فصل 53 جانش رو فدا میکنه.
دقیقا همین ارتباط مد نظره. این پیامد تفسیری کار ماست. هارمن این رویکرد رو تحت عنوان تحقق غیر مستقیم دستبنده میکنه. تحقق غیر مستقیم یعنی چی دقیقا؟
یعنی پولس به هیچ وجه ادعا نمیکنه که خودش تو خلا و به صورت مستقل اون خادم موعود تو اشیاست. اون کاملا میدونه که عیسی همون خادم واقعی اشیا 49 و 53 هست که مأموریت رو به کمال رسونده.
پس چرا اون آیات رو برای خودش میخونه؟
استدلال پولس بسیار ظریف‌تر از یه جایگزینی ساده است. اون میگه من قدیمی با تمام هویت و گذشتم با مسیح مصلوب شدم. حالا این مسیح یعنی همون خادم واقعیه که تو درون من ساکنه.
اوه حالا فهمیدم. و پیامد منطقی این ادعا چی میشه؟
پیامدش اینه که مأموریت اون خادم نیست حالا تو زندگی پولس جریان داره.
خب همه اینها ممکنه برای گوشهای مدرن ما فقط یه استعاره زیبای معنوی یا یه احساس شاعرانه به نظر برسه. ولی ما داریم درباره ذهن یه انسان تو قرن اول خاورمیانه صحبت میکنیم.
دقیقاً، نباید با عینک امروز بهش نگاه کنیم.
بیایید روی مکانیزم این فکر تمرکز کنیم. پولس چطور این درهم تنیدگی هویت رو درک می‌کرده؟
برای فهمیدن این مکانیزم ما باید با مفهوم همبستگی شرکتی تو ذهن یهودی باستان آشنا بشیم.
همبستگی شرکتی؟
آره، تو دنیای به شدت فردگرایانه امروز، ما هر شخص رو یه جزیره مستقل میدونیم. اما تو اون دوران، هویت یه فرد میتونست کاملا تو هویت نماینده، پادشاه یا رئیس قبیلش ذوب بشه.
فکر کنم بتونم با یه مثال اینو روشن کنم. مثل استعاره یه سفیر سیاسیه. وقتی سفیر توی کشور بیگانه صحبت میکنه، هیچ کس نمیگه آقای فلانی نظر شخصیش رو گفت. همه میگن پادشاه سخن گفت.
چه مثال عالی! آره، دقیقا همینه.
یعنی سفیر هویت پادشاه رو ندزدیده، بلکه هویت خودش به طور کامل تحت شعاع پادشاه قرار گرفته. وقتی سفیر راه میره، در واقع مأموریت پادشاه تو اون سرزمین داره قدم زدن است.
این یه تصویرسازی فوق‌العاده است. پولس خودش رو دقیقاً تو چنین جایگاهی میبینه. اون آهنگ کلاسیک اشیا رو سمپل نکرده تا فریاد بزنه. نگاه کنید، من آهنگساز اصلیم.
پس چی میخواد بگه؟
اون سمپل کرده تا بگه آهنگساز اصلی اکنون در حال نواختن از طریق ساز زندگی من است.
وای، این خیلی عمیقه. خب مأموریت اون خادم تو اشعیا 49 چه بود؟ اینکه نوری برای قوم‌ها یا همون غیر یهودیان باشه تا اقصای زمین.
درسته. و پولس میگه چون پادشاه زنده تو من حضور داره، پس مأموریت باستانی او برای نور بودن در میان قوم‌ها حالا به صورت عملی از طریق قدم‌های من تو جاده‌های امپراتوری روم و تو میان غیر یهودیان داره محقق میشه.
پس در واقع اون اعتبار این کار رو برای خودش مصادره نمی‌کنه.
نه اصلاً، بلکه اون رو به منبع درونیش ارجاع میده.
خب این طرز تفکر کل رویکرد پولس به زندگی و سختی‌هاش رو توضیح میده. اون خودش رو فقط یه ظرف میدونه که محتوای درونیش در حال انجام یه کار کیهانیه.
دقیقاً. و چیزی که این تحلیل رو اثبات میکنه اینه که ما میبینیم این فقط یه ترفند لفاظانه توی یه نامه خاص نبوده. منابع به ما نشون میدن که این پایه و اساس جهانبینی او بوده.
آره، موافقم. مخصوصا وقتی به بقیه متونم نگاه میکنیم.
ببین، وقتی به کتاب اعمال رسولان فصل 13 نگاه میکنیم، میبینیم که پولس و برنابا تو میان مخالفت‌های شدید مذهبی قرار میگیرن. اونها باید دلیل کارشون در بین غیر یهودیان رو توجیه کنن.
و پولس اونجا چه میکنه؟ دوباره مستقیما سراغ اشیای 49 میره و میگه خداوند به ما چنین فرمان داده است که تو را نوری برای قوم‌ها ساختم.
درسته، اون مأموریت خادم رو به عنوان دستورالعمل مستقیم خودش میخونه.
واقعا شگفت‌انگیزه که چطور این الگو همه جا تکرار میشه.
و اتصال این دو متن، یعنی نامه به غلاطیان و روایت اعمال رسولان، به ما ثابت میکنه که هارمن تو تحلیل خودش یه الگوی واقعی رو کشف کرده.
یعنی پولس واقعا هویت و دلیل وجودی خودش رو از دل این متون باستانی استخراج می‌کرده؟
100%. و راستش فراتر از اون، باید بگم این بحث فقط یه موشکافی آکادمیک تو متون 2000 سال پیش نیست. این تحلیل یه پیامد عظیم برای درک انسان امروزی از جایگاهش تو جهان داره.
اوه، رسیدیم به بخش کاربرد برای شما شنوندگان. چطوری میتونیم اینو به امروز ربط بدیم؟
بیایید از این زاویه نگاه کنیم. اگر منطق پولس این بود که به خاطر حضور مسیح تو او مأموریت باستانی اشعیا تو زندگیش داره اجرا میشه، این فرمول فقط به پولس محدود نمیشه.
منظورت اینه که این قانون برای هر کسی که ادعای مشابهی داره بست پیدا میکنه؟
دقیقاً. پیامد الهیاتی این تحلیل برای کلیسا و افراد تو دنیای امروز اینه که مأموریت نور بودن برای قوم‌ها با مرگ پولس به پایان نرسیده. این یه مأموریت جمعی و ادامه دار برای تمام کسانیه که معتقدن همون حضور درونی تو اونها هم جریان داره.
پس شما که دارید به این کاوش گوش میدید، اگر خودتون رو بخشی از این سنت فکری میدونید، در واقع ادامه دهنده یه همون الگوی باستانی هستید.
آره، شما همون ظرفهای جدیدی هستید که خادم اصلی از طریق زندگی، کار و ارتباطات شما تو جهان نور میتابونه.
این نگاه به روزمره ترین بخش های زندگی هم یه وزن تعریفی و کیهانی میده. اینکه بدونی تلاش های کوچیکت، استقامتت و کارهایی که میکنی در واقع بخشی از یه پازل هزاران سال است که هنوز قطعاتش در حال چیده شدن هستن. این واقعا فوق العاده است.
دقیقاً. یه چشم‌انداز کاملا متفاوت به زندگی میده.
خب از شما ممنونم که تو این بررسی دقیق همراهمون بودید و کمک کردید تا لایه‌های پنهان این متون رو باز کنیم. واقعا شگفت انگیزه که متون قدیمی چطور مثل این شبکه پیچیده از تار و پود به هم متصلن و چطور کلمات میتونن تو طول قرنها سفر کنن و معنای جدیدی به خودشون بگیرن.
بله، ممنون از شما و از همه که شنونده این بحث بودن.
اما قبل از اینکه این برنامه رو به پایان برسونیم، این گفتگو یه سوال عمیق رو تو ذهن ایجاد میکنه. سوالی که شاید هارمن مستقیما تو مقالش به اون نپرداخته باشه، اما ریشه تو همین مکانیزمی داره که امروز دربارش صحبت کردیم.
چه سوالی؟
ببین، اگر متون باستانی به این زیبایی تو هم تنیده شدن و هویت یه انسان مثل پولاس توی مأموریت کهن گره خورده، آیا ممکنه داستان زندگی تک تک ما نیز حکم یه متن گیرنده رو داشته باشه؟
اوه، چه نگاه جالبی.
آره، ما امروز یاد گرفتیم که چطور پولوس بحرانها و مأموریت خودش رو با سمپل کردن از اشیا معنا کرد. پس صفحه بعد که تو زندگی با یه چالش بزرگ، یه نقطه عطف یا یه مأموریت دشوار روبرو میشید، از خودتون بپرسید من تو حال بازتاب دادن کدوم روایت بزرگتر هستم؟
واقعا جای فکر داره.
زندگی من در حال سمپل کردن کدوم ملودی کهن از شجاعت، فداکاری یا عشق؟ آیا ما هم در حال تکرار یه متن اهدا کننده هستیم بدون اینکه خودمون بدونیم؟ شما شنوندگان عزیز، تا زمان بررسی بعدی ما روی این موضوع تأمل کنید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.